قانون کارما و قانون بخشایش. آدمی تنها آنچه را که می دهد باز می ستاند. بازی زندگی بازی بومرنگ هاست و پندار و کردار و گفتار انسان دیر یا زود با دقتی حیرت انگیز به خود او باز می گردد. این قانون کارماست و کارما که واژه است سانسکریت یعنی بازگشت. آنچه آدمی بکارد همان را درو خواهد کرد. دوستی حکایت خود را برایم بازگو کرد که کار کرد این قانون را نشان می دهد. دوستم گفت همه کارماهای من با عمم ارتباط پیدا می کنند. هرچه به او بگویم کسی دیگر عیناً همان را به من می گوید. وقتی در خانه هستم معمولاً خیلی زود از کوره در می روم. یک روز که داشتیم غذا می خوردیم عمم شروع کرد به صحبت با من. من هم گفتم حرف نباشد، میخواهم در آرامش غذا بخورم. روز بعد با زنی نهار میخوردم که خیلی میل داشتم روی او اثر بگذارم. داشتم با شروع شوخ صحبت میکردم که گفت حرف نباشد، میخواهم در آرامش غذا بخورم. چون هوشیاری دوستم در سطحی بالاست، کارمای او بسیار زودتر از کسی باز می گردد که در عرصه ذهن قرار دارد. هر اندازه دانش آدمی بیشتر باشد، مسئولیت او افزونتر است. و اگر آن کس که از قانون معنویت باخبر است به آن عمل نکند، به عذابی علیم گرفتار خواهد آمد. ترس از خداوند قانون ابتدای حکمت است. اگر به جای کلمه خداوند کلمه قانون را بگذاریم، مفهوم بسیاری از آیات کتاب مقدس روشن‌تر خواهد شد. خداوند قانون می‌گوید که انتقام از آن من است. من جزا خواهم داد. این قانون است که انتقام می‌گیرد، نه خدا. خدا انسان را کامل می‌بیند. آفریده به سیما شبیه خود او و قدرت و تسلط عطا کرده به او. انسان تنها می تواند آن باشد که خود را چنان بیند و تنها می تواند به جایی برسد که خود را در آنجا ببیند. از قدیم گفتند که هیچ رویدادی بدون حضور یک ناظر رخ نمی دهد. انسان نخست شکست یا موفقیت و غم یا شادی خود را در صحنه خیال می بیند. آنگاه شکست یا موفقیت و غم یا شادی او عینیت می‌یابد. این امر را در مورد مادری که برای کودک خود بیماری تصور کرده است یا همسری که برای همسر خود موفقیت دیده است دیدیم. عیسی مسیح گفت و حق را خواهید شناخت و حق شما را آزاد خواهد کرد. پس می‌بینیم که رهایی از هر وضعیت ناخوشایند از طریق دانش به دست می آید و از طریق معرفت به قانون معنویت. اقتدار پس از اطاعت می آید. به محض اینکه انسان از قانون اطاعت کند، قانون به اطاعت او در می آید. پیش از اینکه قانون الکتریسیته خادم انسان شود، باید مطیع آن شد. اگر از روی جهل به آن دست بزنیم، دشمن مهلک آدمی می شود. قوانین ذهن نیز بر همین سیاقند. مثلا زنی صاحب ارادی نیرومند خواهان تصاحب خانه‌ای بود متعلق به یکی از آشنایانش و اغلب در ذهن خود مجسم می کرد که در آن خانه زندگی می کند. در این گیرودار مالک آن خانه مرد و زن به آنجا نقل مکان کرد. چند سال بعد که در مسیر شناخت قانون معنویت قرار گرفت از من پرسید فکر میکنی من نیز در مرگ آن مرد سهمی داشتم؟ گفتم البته. آرزوی تو چنان نیرومند بود که هر مانعی را از سر راه بر می‌داشت، اما تو نیز دین کارمایی خود را پرداختی، چون چندی نکشید که شوهرت که از جان و دل او را می‌پرستیدی درگذشت و همین خانه سالیان سال آینه دق تو شد و روی دستت ماند. هرچند اگر مالک خانه و شوهر این خانم به حقیقت رو کرده بودند، اندیشه این زن هرگز نمی توانست بر آنها اثر بگذارد. اما هر دو آنها در لوای قانون کارما قرار داشتند. زن به رغم میل شدید به تملک آن خانه باید می گفت خرد لایتناهی، آن خانه ای را که تو برایم می خواهی به من عطا فرما. خانه ای به همین زیبایی، خانه ای که بنا به حق الهی از آن من باشد. آنگاه انتخاب الهی رضایت کامل می بخشید و برای همگان خیر و خوشی می آورد. طرح یا الگوی الهی تنها مشیتی است که به حکم مصلحت آدمی باید انجام پذیرد. آرزو دارای نیروی است عظیم که اگر به راه‌های درست هدایت نشود، آشفتگی به بار می‌آورد. مهمترین گام برای رسیدن به خواسته، نخستین گام یا درست طلبیدن است. انسان باید همیشه آن چیزی را بطلبد که حق الهی اوست. مثلا اگر آن زن این گرایش را داشت که اگر این خانه که دوستش دارم از آن من است، خواه نخواه نمیتوانم آن را از دست بدهم. اما اگر به من تعلق ندارد، همسنگ آن را به من بده. آنگاه اگر خدا همان خانه را برای او میخواست، چه بسا صاحب خانه خود تصمیم می گرفت که در کمال هماهنگی و خوشی از آن خانه برود، یا خدا خانه دیگری به او می داد. هر خواسته‌ای که به زور اراده شخصی و نه اراده الهی به عینیت درآید، همواره گزنده خواهد بود و عاقبت به خیر نخواهد شد. به آدمی اندرز دادند که همواره در بجا آوردن اراده خدا کوشا باشد. حیرت انگیز اینجاست که به محض اینکه انسان از اراده خود دست بردارد، به مراد خود میرسد. زیرا به خرد لایتناهی مجال میدهد تا از طریق او به کار بپردازد. بایستید و نجات خداوند قانون را ببینید. زنی سراسیمه نزد من آمد. دخترش تصمیم گرفته بود به سفری پرخطر برود و مادر پریشان و هراسان شده بود. زن گفت به هر مشاجره دست زده است تا خطرهایی را که ممکن بود پیش بیاید به دخترش گوشزد کند. شاید او را از این سفر برحذر دارد. اما دخترش آسیتر و مصممتر شده بود. به زن گفتم تو داری اراده شخصی خود را به دخترت تحمیل می کنی، در حالی که ابداً چنین حقی نداری. و ترس تو از این سفر سبب تحقق آن می شود، زیرا از هرچه بترسی بر سرت می آید. و افسودم از سر این قضیه دست بردار و بگذار هر آنچه که باید بشود بشود. این سفر را به دست خدا بسپار و مدام این عبارت را تکرار کن که اگر این سفر خواست خداست، من نیز همان را می خواهم و در برابرش مقاومت نمی کنم. اما اگر موافق مشیت الهی نیست، خدا را شکر می کنم که از همکنون از هم خواهد پاشید. یکی دو روز نگذشته بود که دخترش به او گفت مادر، از این سفر منصرف شدم. و اوزا رو به راه شد و به حال نخست بازگشت. خاموش ایستادن به راستی برای انسان دشوار می نماید. در فصل مربوط به عدم مقاومت با تفصیل بیشتری به این قانون پرداختم. مثالی می آورم که دیگر بار نمایانگر قانون کاشتن و درویدن است. خانمی نزد من آمد و گفت که در بانک به او یک اسکناس 20 دلاری جعلی دادن. بسیار ناراحت بود و می گفت غیر ممکن است که کارمندان بانک به اشتباه خود اعتراف کنند. گفتم بیا این وضعیت را تجزیه و تحلیل کنیم تا دریابیم چرا تو آن را به سوی خود کشاندی. چند لحظه‌ای به فکر فرو رفت و ناگهان فریاد کشید فهمیدم، چون محض شوخی برای دوستی یک عالم پول جعلی فرستادم. اکنون این قانون برای خود او پول جعلی فرستاده بود، چون قانون اصلا شوخی سرش نمی شود. گفتم حالا ما قانون بخشایش را فرا می خوانیم تا این وضعیت را خنثی کنیم. مسیحیت بر اساس قانون بخشایش بنا شده است و مسیح ما را از عقوبت قانون کارما رهانیده است. مسیح درون هر انسان ناجی و رهاننده او از هر وضع و شرایط ناهماهنگ است. آنگاه گفتم جان لایتناهی، ما قانون عفو و بخشایش را فرا می خوانیم و سپاس می گذاریم که این زن در پرتوف لطف الهی است و نه در لوای قانون و نمی تواند این 20 دلاری که حق الهی اوست از دست بدهد. گفتم اکنون برخیز و به هیچ واهمه به بانک برو و به آنها بگو که مسئول باجه اشتباهاً این پول را به تو داده است. زن نیز برخواست و به بانک رفت و به رغم حیرتش مسئولان بانک با ادبی هرچه تمامتر از او عذر خواستند و اسکناسی دیگر به او دادند. پس آگاهی از قانون این قدرت را به انسان می دهد تا خطاهای خود را جبران کند. انسان نمی تواند به زور ظاهر چیزی بشود که نیست. اگر استغنا می طلبد، نخست باید هوشیاری او غنی گردد. مثلا زنی نزد من آمد تا شفاعتی کنم که توانگر شود. این زن چندان توجهی به امور خانه‌اش نشان نمی داد و منزل او در هم ریخته و نامنظم بود. به او گفتم، اگر می‌خواهی ثروتمند شوی باید منظم باشی. همه دولتمندان منظم هستند و نزد نخستین قانون کائنات است. و افسودم تا وقتی در جاسنجاقیت کبریت سوخته افتاده باشد متمول نخواهی شد. آن زن طنز را بسیار خوب درک می‌کرد و بیدرنگ به سر و سامان دادن دقیق چیزها و نظم و ترتیب و نظافت خانه‌اش پرداخت و بسیار زودتر از آنچه تصور می‌کرد به موفقیت مالی چشمگیری دست یافت. خیشاوندی به او هدیه‌ای بزرگ داد. زن نیز اکنون دائم گوش به زنگ علائم و هدایت هاست. ثروت را بو می‌کشد و به سوی خود می‌کشاند. مدام به ظاهر امور رسیدگی می‌کند تا در کمال نظم و ترتیب باشند و دریافته است کسی که چشم امیدش به خدا باشد هرگز در نمی‌ماند. بسیاری از مردم از این واقعیت غافلند که هدیه دادن نوعی سرمایه گذاری است و اندوختن از سر حرص و احتکار جز تنگ دستی عاقبتی ندارد. هستند که می پاشند و بیشتر می اندوزند و هستند که زیاده از آنچه شاید نگاه می دارند اما به نیازمندی می انجامند. مردی را می شناختم که می خواست پالتویی با آستر پوست بخرد. با همسرش به فروشگاه های زیادی سر زد اما هیچ کدام را نپسندید. می گفت همه آنها به نظرم بنجل می آمدند. تا اینکه فروشندهی پالتویی را نشان داد که می گفت 1000 دلار می ارزد. منتها چون آخر فصل است مدیر فروشگاه آن را 500 دلار هم می فروشد. کل داراییش حدود 700 دلار بود. ذهن استدلالی می گفت نباید همه داراییت را صرف خرید یک پالتو کنی. اما او انسانی بود بسیار شهودی و هرگز به استدلال نمی پرداخت. به همسرش رو کرد و گفت اگر این پالتو رو بخرم یک عالم پول در می آورم. همسرش نیز به سردی موافقت کرد. یک ماهی نگذشته بود که حق العملی 10,000 دلاری دریافت کرد. پالتو کار خودش را کرده بود و چنان احساس تمولی به او بخشید که او را به موفقیت و توانگری رساند. اگر آن پالتو را نمی خرید، این حق العمل را نمی ستاند. پس پالتو سرمایه گذاری بزرگی بود که سودی کلان به بار آورد. اگر انسان رهنمودهای به مصرف رساندن یا بخشیدن را نادیده بگیرد، همان مقدار پول را به طرزی ناخوشایند خرج خواهد کرد یا از دست خواهد داد. خانومی برایم حکایت کرد که روز شکرگزاری به خانوادش گفته بود که نمیتواند برای شب شکرگزاری شام مفصلی تهیه ببیند. البته زن پول داشت، منتها تصمیم گرفته بود آن را پسنداز کند. چند روز بعد دزدی به خانه آنها دستبرد زد و دقیقا همان مبلغ پولی را که خرج شام می شد از کشوی میز کارش رو بود. قانون هنواره حامی کسی است که بیباکانه منتها خردمندانه خرج می کند. یکی از شاگردانم با خواهرزاده کوچکش به خرید رفته بود. بچه پایش را توی یک کفش کرده بود، بهانه یک اسباب بازی را گرفته بود. شاگردم به بچه گفته بود که استطاعت خرید آن را ندارد. اما ناگهان پی برده بود که دارد از فقر و تنگ دستی دعوت می کند. گویی فراموش کرده که روزی رسان او خداست. پس بیدرنگ اسباب بازی را خریده بود. هنگام بازگشت به خانه دقیقا همان مبلغ پولی را که برای خرید اسباب بازی پرداخته بود در خیابان یافته بود. اگر انسان به منشأ رزق روزی خود توکل کامل داشته باشد، صاحب برکاتی بیکران و پایان ناپذیر خواهد بود. منتها ایمان یا توکل باید مقدم بر ظهور نعمت باشد. بر وفق ایمانت تو را عطا شود. پس ایمان اعتماد به چیزهای امید داشته شده است و برهان چیزهای نادیده. چون ایمان چشم از هدف بر نمی دارد و تصاویر منفی و مخالف را از برابر چشم کنار می زند. و زیرا که در موسم آن درو خواهیم کرد اگر ملول نشویم. عیسی مسیح این مژده بشارت خوش را آورد که قانونی بالاتر از قانون کارما وجود دارد که از قانون کارما فراتر می رود. و این قانون، قانون فیض و رحمت یا قانون عفو و بخشایش است. یعنی آن که در پرتو لطف و عنایت و نه در لوای قانون آدمی را از قانون علیت یا مکافات عمل می رهاند. به ما گفتند از جایی که نکاشته ای می دروی و از جایی که نیفشانده ای گرد می آوری. و همچنین گفتند بیایید ای برکت یافتگان و از پدر من ملکوتی را که از ابتدای عالم برای شما آماده شده است به میراث گیرید. این حال سراسر بهجت در انتظار کسی است که بر اندیشه تبار یا دنیا چیره شده است. در اندیشه دنیا محنت و تعب وجود دارد. اما عیسی مسیح گفت خاطر جمع دارید زیرا که من بر جهان غالب شدم. اندیشه جهان یعنی گناه و بیماری و مرگ، اما عیسی مسیح دید که آنها مطلقاً وجود ندارند و گفت پس از آن مرگ نخواهد بود و ماتم و ناله و درد دیگر رو نخواهد نمود، زیرا که چیزهای اول درگذشت. اکنون از دیدگاه علمی نیز می دانیم که اگر در ذهن نیمه هوشیار تصویر جوانی جاودان و اعتقاد راسخ به حیات ابدی پدید آید، می توان با مرگ چیره شد. ذهن نیمه هوشیار که قدرت مطلق است و بی مسیر و جهت، بی هیچ چون و چرا دستورها را اجرا می کند. به یمن هدایت هوشیاری برتر که خدای درون یا الهیت باطنی آدمی است، رستاخیز تن انجام می‌پذیرد. یعنی انسان دیگر تن خود را به آغوش مرگ نمی‌سپارد و تن او به همان تن نوری تحول می‌یابد که والت ویتمن آن را سروده است. زیرا مسیحیت بر اساس بخشایش گناهان و گوری تهی بنا شده است.